أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث در اوراق بهادار مالی بود که یکی از آنها اوراق مشارکت بود. صوری که قابل تصور بود در رابطه با اوراق مشارکت مطرح شد، گرچه حالا اینا احتمالاتی بود و مهم اون قصدی است که خریداران و فروشندگان اوراق مشارکت در نظر دارن، اون باید معلوم بشه چی. و اگر ما در اینجا بنشینیم و بگیم مثلا طبق فلان فرد اوراق مشارکت مشکلی نداره، ولی خریداران اوراق مشارکت یا ندارن چی کار میکنن یا یه چیز دیگر را احتمال دیگر در نظر داشته باشن، اون بحث دیگه که در خارج در عمل آیا این چنین اعمالی و این چنین معاملاتی صحیح است یا صحیح نیست، چون قصد به عنوان قصد به اون عملی که صحیح هست ندارن، یا عمل دیگر در گرفتن، یا اصلا نمیدونن چیه مجمله براشان. دقیق اون فعل جمله میدونن که چی باید پول بدن و یک چیز از دستر دستید خود پولی بگیرن و سودی هم بگیرن، اما چی کار میکنن نمیدانن. اینا شبهاتی در مقام عمل است که باید خود خریداران و فروشندگان این جهات رو باید در نظر بگیرن که معلوم میشه که چی کار میکنن، چه معامله انجام میدن، و الا اشکال پیدا خواهد کرد. حالا علاوه بر این که اوراق مشارکت انتشارش و خرید و فروش اون یکی از وجوه گفته شد صحیح باشه، علاوه بر صحت که حالا شما حاتی مطرح شد خیلیشون جواب داده شد، علاوه بر صحت آیا این اوراق مشارکت بعد از خریداری شدن در بازار ثانویه قابل خرید و فروش است یا قابل خرید و فروش نیست، که اوراق خریده ورقه مشارکتی شخصی خریده حالا یا با سود ماهیانه به قول آقایان کفندار، یا سودی که در سردسید میگیره، یا از اول کم کردن سودش گرفته به هر دلیل به هر نحوی، آیا این چه مواردی میشه این اوراق را در بازار ثانویه نقل و انتقال داد و فروختشون را؟ اونی که در مصوبه بود مطرح شد خب اینطور بود که بله میشه فروختشون را، که اوراق مشارکت حالا اگر عبارت را هم دو مرتبه بخونیم که روشن‌تر بشه، که بعد از آن که اوراق مشارکت رو تعریف کرده بود در قانون اینطوری دیگه در مصوبات آمده بود که اوراق مشارکت اوراق با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود تا اینکه میرسه در اواخر این بند اینطور میگه ماده خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس و اوراق بهادار مجاز می باشد. حالا خرید و فروش اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس و اوراق بهادار مجاز می باشد، این وقتی که کسی که این اوراق را خرید بعداً می تونه اینها را چکار کنه؟ به افراد دیگری بفروشه و منتقل کنه نا. بیشتر بفروشه، کمتر بفروشه، به همون مقداری که خریده بفروشه، از اون جهت دیگه فرق مثلا فرق نداره نه که خرید و فروش و اوراق مستقیما این اثر بورس اوراق بهادار مجاز باشد، مثلا یک میلیون خریده یه میلیون صد بفروشه یا 900 بفروشه یا به همه یه میلیون بفروشه نه فرق نمیکنه نه. خب بحث از این که این خرید و فروش این اوراق مشارکت اولا فی نفسه صحیح هست یا نه، و ثانیا خریدار دوم نسبت او با این اوراق مشارکت در رابطه با اسرار شرکا چه میشه. این باید روشن میشه که آیا بعد از آنی که خرید علاوه فرد صحت خریدن اوراق مشارکت خریدار دوم یا سوم یا چهارم اونها که بعدن به قول مرور تعاقب عیدی پیش میاد افراد بعدی که مالک اون اوراق مشارکت میشن اونها هم مثل خریدار اول در عرضه اولیه بود اینا هم عنوان طبق اون فردی مثلا این چیه این مشارکت مالی است و معرفه و سندی است برای مشارکت در اموال و دارایی‌هایی که در شرکت هست. آیا اونم به همین نفع شرکت حساب میشه یا اینم شریک میشه شرکت عقدی که با آنها شریک هست در معامله کردن و اکتساب کردن با این اموال، یا نه اون عقد شرکت بعدی منعقد نمیشه و فقط صرفا طلبکار میشه یا صاحب فقط هم ماه دارایی ها میشه نه. خب این یه بحثیه بلاته جایی بحث داره باید بربسته بکنم که چه مقداری میشه از این با توجه مقتضای عدله عامه استفاده کرد. خب اما اصل این که میشه نه منتقل کرد یا نه فروخ یا نه، بنابرای این که اوراق مشارکت خودش یک اوراق مالی بهاداری باشد که فی نفسه مالیت داره خودش. شما که مثال دادم مثل اسکناسه مثل پوله چه خودش مالیت داره معرف چیزی نیست و قابل خرید فروش خریدین آقا فقط اسمش اوراق مشارکت هستن. یعنی شاید معنیش شد این باشه که به خاطر این که در اون سودهایی که در میاد شریک میشه و سود بهش میدن با قاضی مثلا اوراق مشارکت. خب طبق من اگر این مبنا این فرد درست باشه و صحیح باشه، خب نفر اول مالی خریده در عرض اولیه سربادر اولیه صاحبی مال شده، حالا مالش باید بفروشه چه اشکال داره مثل بقیه هم والدیه کازا مالون اهل الله به افو الوقود تجارت هم ترازم من کن مثل اینکه فرسون رفته یه ماشین خریده خواهد بفروشه ماشین هم مال این هم مال هستی فرن نکنه، یا مثل پولی را از کسی خریده حالا بخواهد پولو به کسی بفروشه. خب خرید فروش پولی رسه از دلار خریده بخواهد بفروشه یا ریال خریده بخواهد بفروشه. خب اگر فرض اولیه و احتمال اول را مطرح کنیم به نظر برسه که اشکالی نداره، یعنی با توجه به عمومات و اطلاقات عدله معاملات خب خدا مالون دیه و بی اون عرفن عرفن بی است و احل دلدار بی هم لیای عرفی را شامل میشه به هر چی تعلق دیه به این مال و اون مال هر مال اطلاق و مقامی داره و عدله اختصاص مال دون مالی نداره. خب بگر یه جایی نه شده باشه ازش کنه فلان چی در فروشید اون حرف دیگری. خب در اینجا نهی ما از اینکه این مال دماغ فروخته بشه نداره، کما اینکه اولش هم مطلقه اولش هم یک مالی بود خریده دیگه، یعنی همونطوره که خرید اولیه اشکال ندارد یک مالی را خریده، حالا خرید دوم همونطور خرید سوم همونطور چهارم همونطور. بنابراین طبق احتمال ظاهرا مشکلی نداره، شبهاتی هم که بعدا برای احتمال میتونه مصور اینجا مصور نیست. احتمال دوم و سوم بود که بگیم نه این شرکت عقلیست، یعنی این اسناد و این اوراق معرف و سند هستن برای شرکت که این آقا در این شرکت اینقدر مال داره، اینقدر دارایی داره و با اونها شریک است در اون طرح‌ها و پروژه‌ها و معاملات هم دارن. اینها یه شرکتی با عقد بستن بگیم اونها میشه مشارک کرد، یا به همون احتمال دومی که بگیم که یعنی چی، یعنی همون به همین شرکت جدیده به همین نحو جدید با همه شؤونش آسالش به همین نحو این شرکت جدیدی خودش و به همین نستهی، یا بگیم همون شرکت عقدی فقه فقهیست مونده به این نحو تأثیرش کردیم مثلا شبهات رو مطرح کردیم. خب در این صورت در فرض اول در بازار اولی در عرض اولیه خب اینجا خرید در کار نبوده، برخلاف اون احتمال اولی که خرید در کار بوده، در صورت خرید در کار نیست در صورت از اولیه بلکه مشارکت است، عقد مشارکت بسته شده. خب حالا که عقد مشارکت بسته شده این آقا با بقیه آقایان شریکن، یک اموال مشترکی دارن، با اموال مشترک یک طرحی انجام میشه یا معاملات انجام میشه، مطابق وکالت از شرکا اون شرکتی منتشار دهنده کار انجام میده. اینجا بحث میاد که الان این آقایی که میخواد این اوراق بفروشه دیگه ورقه ای که مال است نمیفروشه، این ورقه معلوم و سنده، در واقع اون دارایی های خودش در اون شرکت را میفروشه، چون مالک اون هست فردیه ای میفروشه. حالا این از اینجا چند تا شبهه داره در اینجا، یکی اینکه اون دارایی های خود را میفروشه، مثلا 1,000,000 دارایی داره دارد، حالا 1,000,000 فروش میگه برونه 200 مثلا، یک مطلب مشبه اوله که نبیل و مصمن در اینجا مجهوله، اینی کلام میفروشه چه میفروشه، الان یه برون پول داده، الان اونجا چه داره، الان جنسی که در اونجا الان میخواد بفروشه، مثلا فرسون رفتم یه جنسی خریدم مثلا بفروشم، اون جنسی چی الان داره میفروشه به طرف دیگر، الان من خریدار چه خریدم، همین اجمالا یه دارایی را اونجا دارد، چی هست ما نمیدانیم چی هست، این یه جهت از حیث جنسش معلوم چیه مجهول است و همچنین از حیث مقدار هم معلوم نیست. درسته در ورقه مشارکت نوشته شده 1,000,000، اما واقعا الان در اونجا من 1,000,000 دارم، بیشتر دارم کمتر دارم، فرسون مثلا ضرر کرده رسم فعلا در معاوه تا حالا، مگر اینکه خب بده اول چیز کنه دیگه اونجا تصفیه مشخص کنن که حساب کتاب رو بعدا بفروشه، ولی اگر اون اگر همینطوری بخواد در بازار بفروشه این را 1,000,000 تومان را مثلا یه روز دیرسته من 1,100,000 یا 1,100,000 یا 900,000 یا 1,000,000، خب ممکن اون دارایی که اونجا هست کمتر باشه بیشتر باشه، فعلا امسال مثلا ضرر کرده فعلا ماها بعدا ممکن زیاده بشه، الان معلومه چقدر این دارایی موجود است اونجا، این هم یه شبهه از این جهت مقدار دارایی مجهول است و همچنین ممکن بدهی داشته باشه شرکت الان این شرکت بدهی داشته باشه طلب داشته باشه، الان این که میفروشه فقط داراییش را میفروشه یا دارایی مقرون به بدهی و طلب همه با هم، طلب داره بدهی داره شرکت، الان این ظاهری شده که همه رو بخواد برگزار کنه، اون خریدار دوم دیگه. الان نتیجه میشه که این از این جهت هم مشخص است، مشهور معلوم نیست یا خرید و فروش اموال هست، خرید و فروش طلبها هست، طلبها و اموال با همه و به همه چیز. آیا بدهی کسی نمیشه فروخ هستن؟ بدهی را اگه بدهی داره شرکت، وقتی چون خریدار دوم میخره، بدهی هم مال اونو میشه دیگه. یعنی باید این شرکتی که هزار نفر هستن، باید اون بدهی رو این هزار نفر باید بدن دیگه، همه بدهی کارن دیگه، متعدد انبار باید بدن. خب این هم یه شبهه دیگه که از چندین جهت این مجهوله. خب ما بگیم نه، اجمالا به نفع چیز اونی که شرکت داره میفروشه، در شرکت هست، این فایده نداره، این نه، این از مجهوله در نمیاد بیرون. که اولا شرکت معلوم نیست چی داره چی نداره، الان پول هست موجودیش، بخش عمدش پوله یا جنس چیه، ماشینالاته یا چیز دیگریه، خدا معلومه چیه. خدا سلام چیه اون که اجمالا میدانیم در شرکت یه دارایی هست، اما چیه، این از مجرور بودن خارج میشه. بنابراین این شبهه مجرور بودن در اینجا هست، به خصوص نسبت به بدهی ها. بدهی که قابل اصلا اگر بگیم به نحوه اجمال دارایی ها را میشه فروختش، اینا یا طلب ها را میشه فروختش، اینا هر چه طلب دارم و هر چه برای مردم طلب دارم برای توسط شرکت، یا شرکت طلب دارد یا منم طلب دارم دیگه، و هر چه دارایی دارم میفروشم. خب بگیم آقا قبول کردیم، صرف نظر کردیم، اما بدهی ها چیه؟ بدهی ها شرکت بیاد، چرا بگردن چیز بیاد، بگردن خریدار بیاد، اون که بدهکاری در خریده که فعلا که بدهکار داده نشده است، فعلا فرض مثلا جنسی خریدن 5 ماه 6 ماه یه بار تحویل بدم فروشه، فعلا ندادم بدهی نیست خریدن. خب بدهی ها چطور بردید چی بشینا منتقل بشه به خریدار دوم؟ اینا این شبهه‌ای است در نقل و انتقال اوراق مشارکت، طبق اینکه این اوراق مشارکت سند باشه و معرف باشه. و از اون طرف هم مفتاح کبری کلی که آقا مجهول بودن مبیع و مثمن موجب بطلان معامله میشه. البته بحث کبرویه، خودش بحث مفصلی داره، فعلا ما وارد بحث نمیشیم چون خودش یه بحث مستقلی داره که در مکاسب فقهای ما مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه و دیگران مطرح کردن، بررسی کردن که باید یکی از شرایط صحت معامله علم به عوضین است، جنسن و مقدارن کمن و کیفن، خود معلوم باید بشه دیگه، اتای اجماع هم شده براش. حالا برای نمیخوام یه را اجماع جه حجتی حجت نیست، ولی اشارتا میخوام اتای اجماع شده، به روایات استدلال شده. چقدر حالا کبرا قابل بررسی هستید، چه مقدار صحیح، چه عدل، کدام دلیل صحیح، کدام دلیل صحیح نیست، نه فعلا ما نمیخوام وارد بحث کبرا بشیم، ولی علل مبنا، بر مبنای اینکه بیع مجهول باطل است، خب اینجا از چندین جهت این نبی ما مجهول است و خرید و فروش این مشکل پیدا می‌کند. این از این جهت مشکل داره، الا اینکه یه راه دیگه بر پیدا کنیم، خرید و فروش نکنیم، راه دیگری برای تصدیقش بود، تا این در عمل که آدم متعین که اوراق مشاوره قابل خرید و فروشه، غیر از اون دیگه در مصوبه هم همینطور در عمل هم اگر اینطور باشه، خب این بیع انجام میشه. اما کسی بیاد از راه غیر بیع انجام بده، آقا من اوراق مشاوره دارم که این مقدار اونجا مثلا دارایی دارم، ممکنه بدهی هم داشته باشم، ممکنه طلب هم داشته باشم، از اون توسط شرکت که توکیل از طرف ماتی کار انجام میدونم، عقد مشکل بسته شده، ولیکن میشه باشه کار کنه، مصالحه کنم با نفر دوم، میگه آقا هر گونه حقی در اینجا من دارم همراه با دست با بندونیدش با بدهیاش و طلباش همه اینا را آقا مصالحه کردم با شما به این مقدار پول که آقا با اموال مال شما باشه طلبات مال شما باشه بدهیام شما باید پرداخت کنیم با عنوان صلح این نقل انتقال محقق بشه نه با عنوان بی و خرید و فروشی که در مصوبه آمده که این اوراق قابل خرید و فروش در بازار ثانویه و بورس هم ثانویه است. خب بنابراین راه حل داره منطقه اونی که از کردم مصوبه هست ظاهرا خلاف اینه صلح نیست مصادر نیست و عملا هم شاید این کار انجام نمیدن عملا هم در خارج میفروشن دیگه. بنابراین اگر بحث خرید و فروش باشه این شبهه مشکله شبهه قویست مخصوصا نسبت به دینشنا. اگر ما حتی اگر بگیم خرید و فروش مجهول مبیع مجهول اشکال نداره چون عمده دلیلش بودم این قرار است قرار هم در اینجا وجود نداره مثلا یکی از عدلش قرار اون شبهاتی هست در جای خودش قرار در اینجا وجود نداره بالاخره من ضرر قرار به عنوانه که ضرر چه نمی کنم که مشکلی برد نمی کنم که معلومه دیگه. خب بگیم در اینجا قراری که نمی کنم در عدل اینجا هم ناتمامه پس از اینجا مشکل نداره اما نسبت به دینی که به دهکاری هایی که اون طرف به طرف فرم خوده بیعه بدهی معنا ندارستن چون بیعه چیه؟ بیعه مبادله مال به مال هست دین من بدهی ممتونه که مال من نیست را بده مبادله کنم با پول که مگر از کدام اینم یه راه بساله بشه یه راه دیگه داشته باشه این مشهر به شرط بفروشه به شرط بفروشه که آقا دارایی های که اونجا دارم اگر گفتیم که این مقدار اجمالا کافیه دارایی های خودم را طلب های خودم را به شما میفروشم و مشروط به این که هر چی بدهی هم دارم شما پرداخت کنیم تو اینم یه راهی هست چنین راه هایی برای تصدیم میشه مطرح کرد عنوان کرد اما برای مصوبه چیزا نیست که یا با عنوان مصالحه و صلح یا با عنوان بیع مشروط بیع به شرط اداء دینی که من دارم اگر داشته باشم بگیم ما این مشروط مجهول بودن این چیزی شرط اشکال نداره حالا چقدر بدهی دارم چقدر بدهی ندارم اصلا دارم ندارم که اگر بدهی داشتم بدهیاشو شما پرداخت کنید حالا بدهی چقدر کمی زیادی اونا چی کار داشته باشم با همه اینا بگیم آقا این شرط هم صحیح است اینا یعنی نه همه اینا رو بیاریم همه اش رو الان مبناست دیگه. پس اشکال اول بحث مجهول بودن بود و راه حل هایی که میشه برای تصحیح مطلب یا یکی صلح بود یا از باب بیع مشروط و الا به این نحوی که موجود است در مصوبه این نسبت به مطلب اول و اشکال اول. مطلب دوم اینه که اشکال دوم که اینطور میگیم که علاوه فرض این که این بی صحیح باشد علاوه فرض صحت این بی بعد از آنی که این آقای خریدار دوم را خرید نسبت به بقیه شرکان این چریک میشه ظاهره مصوبه که این آقای خریدار جایگزین خریدار اول میشه و این هم اوراق مشارکت داره یعنی به همون نیست اولی یعنی شریک هست با بقیه سودم که حاصل میشه با همون عنوان اولی که شریک بود هم شریک هست سودم بهش داده میشه نه اینکه این اموال را خرید و فقط اموال را وجود داره دارایی وجود داره نه ظاهره دلده برای که واقع واقعی مصوبات که این نفر دوم جایگزین نفر اول میشه قائم مقام او میشه با این معامله و اون میشه شریک. یعنی بعد از این آقا در اموال این شرکت شریک است به اون بمداره که خریده است و نمیدید کیست که گواهی در اون ورقه شرکت مشارکت آمده است به اون مقدار شریک است و در سود هم شریک است، حالا در زیان هم شریک است یا نه ما بحث دیگر را که آن قبل بحث شد دیگر، یعنی به همون نحو اول بیشتر فرد اول. خب بگیم در اینجا اشکال دیگر نیست که اشکال مهم بشنه که این آقا از اون اولا مشارک خرید اون اموال را خرید دیگر برای شد طور شدید اموال را خرید. من اونجا مالک اموال شدم در این شرکت، عقد مشارکت با چی محقق شد با اونا؟ نفر اولی عقد مشارکت بسته با اونا، مال پول داده بود اونجا مشترکن پول با هم داشتن و عقد مشارکت بسته با شرک شده بود اونا در اون طرح‌ها پروژه‌ها که انجام میدن. اما این نفر دوم که دیگه عقد مشارکت با اونا نبسته و با انتقال نفر اول اموالش به کسی دیگر عقد او باطل شد، بله نسبت به اون عقد باطل شد دیگه، این بابا یه شریک نیست چون چند جور مالی نداره نه. و بگیم عقد جایز بوده و حق هم داشتی که انجام بده چون از اول اجازه باشتا دارد دیگه قابل خرید و فروش بگیم. خب عقد اولی باطل شد از اون شرکتش باطل شد. نفر دوم چه؟ نفر دوم چرا شرک باشد؟ خود بخواه که شرکت حاصل نمیشه که شرکت عقدی، چرا شرکت امتزاجی حاصل میشه که اموال و جدار قاطی با اموال اونام، ولی بحث باید در شرکت عقدی که با هم شرک میشه به دلیل اکتساب که از سود شرک میشه همسال نام. خب در اینجا صحبت اینجاست که حصول شرکت عقدی برای خریدار دوم بلا سبب وجهی نداره، نهایتا این آقا اموالی را از این شرکت طلب داره، از اون اموال که اونجا هست بخشش مال اینه، طلب یا روی معنی بخشش مال اینه. این قول که قد نه این آقا چون شراکت را میخره، خب شراکت قبل خرید فروش نیست، شراکتی چیزی نیست قبل خرید، شراکتی عقدیه. اونی هم تو آقای گفتن کنن که این اوراق که معرف دارایی و شرکت اونو میفروشه دیگه، این مقدر بود دیگه. اگر بر شرکت خودش یک نوع مالی بود یه حقی بود، حق بود یه نوع عقدیه، یه حقی بود مالی بود علاوه بر اینکه اموالش میفروشه اون حقش هم میفروشه. اگر بسیم حق قابل خرید فروش بسه برای من اساس، اما اینجا شرکت نه حق است نه مال است، یک عقلی است از عقود مثلا فرسون عقدایی و شرعی مثلا قولی طرفین عقد هم متعاقده این همین آقای خریده اولیه بود با اون شرکت و افراد دیگری. خب یکی از متعاقده این انباش فروت و اون عقد هم خورد، حصول عقد مشارکت برای نفر دوم بلا موجب بلا ایجاب قبول بلا انشای این عقد وجهی نداره، بنابراین این نفر دوم به عنوان شریک در این شرکتی که برای مشارکت داشت خریدار شده نداره دیگه. یعنی نمیشه بسید آقا این آقا شریک هست الان و در سود و زیان اونها با هم شریک هم سارینا، بلکه نهایتا که اموال فضل در اینجا دارست اونها. خب این شبهه دوم و مگر یه راه داشت راه حل باید تعیین کنیم، اونم بایدم اون راه حل چی باید در خرید و فروش ها در نقل انتقال ها مطرح بشه که بگیم این آقا وقتی که اوراق مشارکت اولی را بیخره از اولی میخره خرید اول با اونها عقد مشارکت میبنده، در ضمن عقد مشارکت وکیل است، وکیل است بعد از آنی که این اموال خود را به کسی دیگه فروخت بین یا به وکالت از طرف بقیه شرکا عقد مشارکت به اون خریدار دوم ببنده. اگر این کار انجام بده خوبه، یه حرف دیگریه که وکالت گرفته باشه و هنگامی که میفروشه به نفر دوم اونجا هم عقد مشارکت رو انشاء کنم، بگه آقا این هم بار شما فروختم و از طرف اونم وکیلم شما رو با اونا شریک کنم، اونم اینجا به اون انجام گفته بشه مثلا یا ما آتاتی یا مثلا فرق گفتون سعیه یا سیغه ای خونسته لفظی رو سنم فرق میکنم اونش بسه نیست. باید توجه به نکته باشه و الا صرف این که من آقا این ورقه مشارکت یک تومن رو فروختم به شما به 100 تومن یا به 900 تومن فعلا، و این دلیل نمیشه که نفر دوم هم در اینجا مشارکت در این شرکت داشته باشه و در سود و زیانش اونها شریک باشه. نه، این هم شبهه دوم است که در اینجا مطرحه و که ظاهرا عملا هم این نحوه نیست که وکالت بگیره یا وکالت گرفت در هنگام فروش هم به وکالتین توجه به نکته داشته باشه و غافل نباشه و اون را انشاء کنند نهر و شهر دوم را. نه، ممکنه کسی یا قدم اون در عرضه اولیه اون که میگه حق خرید فروش داره یه نوع وکالت بهش دادن، مثلا ازش دل بیاد که ایهام این جهت داره که این آقا وقتی میگن حق قابل خرید فروش یعنی چی؟ یعنی وکیل هست که کسی دیگر رو جایزه رو خودش کنه، یعنی ایجاد انشاء عقد جدید بکنه. ولی این ایهام فقط در مصوبه نداره که اون شرکه بگه قابل خرید فروش است، یعنی اون هم چون این هم سند دیدی معرفه دیدی معرفه اموال هست در واقع اموال قابل خرید فروش است، نه شرکت، نه اینکه شرکت ایجاد کنه انشاء کنه به وکالت نا علاوه بر اون باشه اون خریداری که میخره اصلا اون توجه نکته داره خریدار دوم، همان که کما که فروشنده هم توجه به نکته نداره. اون احتمال ما میدیم خب این هم نسبت به این جهت ظاهرن اشکال دومه که در اینجا اشکال قوی هم است. بازم پس نتیجه این شد که هم مجهول است و هم بخشی از اینها ممکنه بدهی باشد و خرید و فروش من مشکل داره یا در ضمن مجهول بودن مطرح کردیم اشکالش را، و همین که خریداران دوم علا فرض این که صحیح باشه این خرید و فروش این نحوه اموال و این اولا مشارکت، افراد بعدی تحقق شرکت بین اونها و بقیه شرکا اگر نگیم به درست قاطع محقق نمیشه، ولی جای شبهه و تأمل قوی داره که عرض کردم. این فی الجمله در بحث اوراق مشارکت اوراق بهادار مشارکت که در بورس و غیر بورس نا انتشار پیدا میکنه و خرید و فروش میشه، فی الجمله احکامش را عرض کردیم که در همین حدی که نیاز بود از نظر فقهی بررسی بشه. ولی اون آتی دیگه هم داره که اونا فعلا دست از اون فروعات نیستیم که کل در نبر لسی کنیم. این هم دومین اوراق از اوراق بهادار مالی، اولی اوراق قرضه بود، دومی اوراق مشارکت بود که بررسی شد. سومین اوراقی که میخوام مطرح کنیم انشاءالله و روش بحث کنیم اوراق مراوحه است. یکی از اوراق مالی که خب فعلا رایج است، حالا در ایران غیر ایران رایج است، اوراق مراوحه است. اوراق مراوحه را حالا با یه توضیح در رابطه اصلش بدیم تا بدیم آیا این هم مشروعیت شرعی چیونه است، آیا شرعاً مشروع است مشروع نیست، و همین مهری که بسته شد در بازار اولیه چیونه مشروع است یا نه، و بعدش هم در بازار ثانویه قابل خرید و فروش است یا نه، اینا باید بررسی بشه. فعلا اصل این ماهیت چی حقیقت چیه نه؟ اوراق مشارکت اوراق بهادار اشتباه شد اولا مراوه دو سه مشکل تمام شدی اولا مراوه در مصوبه ای که در دستور عمل مصوبه 1390 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار آمده اینطور در ماده اولیه تعریفش کرده، گفته که اوراق مرابحه اوراق بهادار با نام قابل نقل با نام قابل نقل انتقال است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی پرانتز طلب، مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. پس اولابه دار نشان دهنده که مالکیت مشاع دارنده آن در طلبی که داره در طلب است. حالا دار پرانتز توضیح داده مال داره مالی طلب. خب چی بر اساس چی حاصل شده این مالکیت؟ بر اساس قرارداد مراوحه. خود قرارداد مراوحه چیه؟ که این اوراق نشان دهیم نونه خود اوراق قرارداد مراوحه را در بند نهم هم ماده یک اینطور توضیح داده، قرارداد مراوحه فروش دارایی به بیشتر از قیمت خرید آن با ذکر میزان سود و مبلغ پرداختی بابت خرید میباشد. یعنی جنسی را که خریدی به 1000 تومان میگه آقا این 1000 تومان خریدشه، 100 تومان هم سودش، به 1100 تومان به شما میفروشیم. این میشه قرارداد مرابحه. خب حالا این قرارداد اصل قرارداد مرابحه نه متأخ قرارداد مرابحه اقسام و انواعی دارد. یکی از اقسامش اوراق مراوحه عامه که قرارداد مراوحه عام حساب میشه که در ماده 34 اینطور توضیح داده، حالا اونم خودت بخونم که بد نیستی ترجمه معلوم میشه که اقسام چوریه. خب این که به اول خونده شد خب معلوم شد، آقا مثلا من یه جنسی میخرم 1000 تومان به شما میفروشم، 1100 تومان با ذکر سود و قیمت خرید که مرابحه بهش میگم دیگه، معامله بگی مرابحه نقدان خریدم خودم برای کسی مثلا نقد خریدم 1000 تومان میفروشم به شما 1100 تومان مطابق با ذکرش میگم آقا 1000 خریدشه 10% سودش مثلا. این یه نفری اصلشه. یکی از اقسامش اوراق مرابحه عامه، اون این که در ماده 34 اینطور داره، اوراق مرابحه عام یکی از انواع اوراق مرابحه است که در اون خریداران اوراق به ناشر وکالت می‌دهند نسبت به خرید نقلی کالا یا خدمات مورد نیاز از فروشنده و فروش اون به خود در قالب بیع مرابحه انجام اقدام نماید. یعنی تقریبا اسم داشته اوراق مرابحه عام تا یک بخش از این قرارداد مرابحه هستین که به خود فصل مثلا دولت مثلا یا شرکت ایران خود رو مثلا اوراق مرابحه منتشر میکنه. من خریدار مثلا فصل 1 میلیارد تومان من اوراق شرکت اوراق مرابحهش میخرم، من خریدار بیش با دادن این پول بیشان با 1 میلیارد میدم بهش وکالت میدم که به این که از طرف من و انباری که خودش داره کالایی که خودش داره از طرف من بخره برای من و بعد از این که خرید برای من بفروشه به خودش دو مرتبه از طرف من به خودش به نحو مرابحه. یعنی چی؟ یعنی هم قیمت خرید مشخص میشه هم سود مشخص میشه. اون اولی خب میشد بیا نه بیا من اون اولی عام بود هده فاقی حالا اصطلاح عامش به این گفته شده اولی همین ایش عام میشه هم این که نه از کسی دیگه بخره برای من و بعد از کسی برای من خرید اون وقت از من بخره خودش به نحو رابحه‌ای وکیل باشه اونم شامل میشد بس یعنی هم خرید از هم از خودش بخره به خودش بفروشه وکیلت در اون رابحه یا نه از خودش نخره از کسی دیگه بخره برای من بعد بفروشه به خودش اصلا خوب بر یعنی وکیل است از طرف من بخره برای من از کسی دیگر و بعد از طرف من وکیل بفروشه به خودش به همه رابحه پس هر دو جورش میشه همین میشه همین میشه نه اون واسطه این کار انجام بده واسطه انجام بده اون واسطه شرکت دیگری یا شرکت مثلا نه نهاد واسطه بیاد وکیل بشه از طرف از طرفین از طرف انتشار دهنده اون را مشارکت اون را مرابحه حالا ما هیه تا چند یکی دور باید همه اشتباه کنم بگیم اون را مشارکت اون نهاد واسطه واسطه بشه از طرف انتشار دهنده و خریدار که آقا پولی که من بهش دادم وکیل است از طرف من جنس بخره یا خدمات اون نیاز بخره و به نحو مرابحه بفروشه به اون منتشر کننده اون را مشارکت اون مرابحه به این نحو انجام بده که از طرف اونم وکیل دیه که اونم بفروشه یا نه این نهاد واسط وکیل است از خود اون بخره به خود اون بفروشه مرتبه و همین نه گفته شد پس اینم اورا مشارکت بعد انواع و اقسام دارم متعرض کردم که حالا مهم انواع و اقسامش مهم برای من نیست بحث اونی که مهم است بحث مشروعیت اصل این اوراق مرابحه است چه به نحو عام باشد چه به غیر عام نباشد یا اوراق مرابحه قابل تبدیل باشد یا قابل تبدیل نباشد خب یکی از اقسام شده که اوراق مرابحه که قابل تبدیل به سهام باشد بعدا اونم یه بحثیه که اوراق چون بیشتر مدتهی بسید شاید هم داره دیگه اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام اوراق مرابحه است که توسط ناشر منتشر و در سررسید نهایی به سهام بانی تبدیل میگردد در آخر دیگه چیه پولش در سر پولش نمیگیره خریدار پولاش تبدیل به سهام میشه در اون شرکت از اون شرکتی که بهش به نام مرمون با عنوان بیع مرابحی به جنس فروخته طلبکار شده ازش این ثمنی که طلبکار شده نیست یکی باید در سر رسید بده اینا رو بعدا چکار میکنه اینا رو تبدیل سهام میشن اینا هم یه نوع اوراق مرابحه قابل تبدیل سهام هستن خب همه اینها در حقیقتش برمیگرده به اون یک مطلب که خرید و فروش خرید نقدی و فروش نسیه‌ای این مطلب هستن منتها یه فروعاتی هم داره مثل قابل تبدیل شدن به چی وکالت دادن تبدیل سهام شدن اینا رو باید بررسی بشه یا که اصل اول اصلش درست یا درست نیست علاوه بر این آیا با این وکالت هایی که انجام میشه به چه نحویه و همچنین تبدیل سهام مثلا اگه گفتیم قابل تبدیل سهامه این هم شرعاً مشروع است یا مشروع نیست اینا باید بررسی بشه اما اصل این که اوراق مرابحه شرعاً مشروع است یا مشروع نیست خود مرابحه را اگر ما حساب کنیم در بازار خب مرابحه اول بوده دیگه عقد مرابحه بیع مرابحی به نحو سادش و رایجش خب در بازار از اول بوده تا آخرم خواهد بود میگه آقا جنس طرف جنس خریده مشترک پیشش میگه آقا من اینو خریدم 1000 تومن به شما میفروشم 1100 تومن 100 تومن طول دارم خب این بیع مرابحه دیگه این که هیچ اشکال شرعی نداره و سیره متشرعیه، سیره اغلاییه، متشرعیه، عمومات، اطلاقات همه اینا شامل میشه دیگه. یعنی معاملات مرابحی در بازارهای عادی و مسلمان ها غیر مسلمان ها رایج دارج است و شرعا هم اشکال نداره، ادلش هم محکم و مستحکم، هم سیره و غلایه بارش هست، هم سیره مشرعی بارش هست و هم عمومات و اطلاقات مشروعیت معاملات را شامل میشه. این چه اشکال نداره. بس آجا چرا به این نحوی که اوراق راه مطرح میشه این صحیح صحیح نیست؟ خب در اینجا اون بخشی که از دیگری خریده به شرکت میفروشه، خب باید مشکلش کمتره. یعنی اگر شبهات مطرح بشه کمتر مشکلی اون مراوی عام مثلا. خب کسی ممکنه تو بگه حالا ما تمست اول بیرون آیا مشروعیت داره، عدل داره مشروع مطرح کنیم تا بیرون آیا شبهه داره نداره. خب در اینجا من اون واسط را، نهاد واسط را شریک مبارکی وکیل کردم که از طرف من، یعنی اون اورا مشارکت گرفتم ازش که اورا مراوهرا اورا مراوهرا گرفتم ازش که اورا مراوهرا اون آقای ناشر و مثلا فرسون فلان شرکت داده به این واسط، نهاد واسط که مثلا بفروشه به مردم. من که او از اورا را رو میگیرم میخرم، یه من یعنی او را وکیل میکنم با پولی توش دادم هزار یک میلیون بهش میدم، این آقا یک میلیون تمام شما دادم، شما وکیل از طرف من فلان جنس رو میخری به یک میلیون تومن و میفروشی به اونی که اوراق من داده به یه میلیون هزار تومن نسیه، مثلا سر یه میلیون هزار تومن نسیه، یا نه به یه میلیون تومن میخوش بهش ماهی هم مثلا ده هزار تومن سود بده، اینقدر سود بده که کپندارش کنه. خب هر دوش خب عمومات اهل دلدار به احول اقود تجلال انتراز همه اینا مشکل زارش و اشکال نداره دیگه. در اصل مطلب این منطقه بحث در اینجاست که دو تا مطلب در اینجا باید باید قابل تعمل است، باید بررسی بشه. یکی این که آیا وقتی که من این جنس را او را وکیل بکنم و این آقای وکیل من این حال واسطه میخره، اون منتشر کننده یا اوراق بهادار ملزمه بخره یا ملزم نیست؟ یعنی اگر بعد از اینکه این آقای نهاد واسطه نفت خرید شرکت در زیرش که بنده نمیخوام دیگه اوراق شده اتار کرد، گفتم من قبول ندارم، نمیخوام دیگه، نیازی ندارم دیگه، آیا حق داره؟ یا خود این اوراق مشارکت خریداری کرده حق داره نفروشه؟ یا ملزم هستم، یعنی این دیگه نمیتونه پس بگیره، بگه جنس مال خود من نمیخوام بفروشی، وکلا شما رو ابطال کردم، یه بعد از اون وکیل نیستی، اموال مال خود من نمیخوام بفروشی چون جنس گران شده مثلا. اما امروز نهاد واسطه دفع خرید جنسه چند برابر شد، اولا خریدارا میگم ما نمیخوام بفروش بده به شرکت دیگه، یا جنسا اینقدر ارزش اون شرکت بزن نمیخوام بخرم دیگه، آیا مختار هستن یا مختار نیستن؟ اگر مختار باشن خب اشکال نداره، این مالشه و اگرم وکیلشه، میخره براش میفروش براش، خواست بخره اون آقا خواست نخره، بعضی آقا هم خواست بفروشه خواست نفروشه خب اشکال نداره، مثل بقیه معاملات بازارهای عادی مشمول اطلاقات، هیچ مانعی هم مانعی در کار نیست. اما اگر اینها ملزم باشن که حتما باید اون بخره، حتما باید اینم بفروشه و حق نداره دیگه چیه نفروشه، نه خب اینجاست که بحثی که میاد اینه که قبلا مطرح شد که در سال اول در بحث فقه بود مطرح کردیم که آیا اگر کسی ملزم باشد به بیع یا خرید آیا این معامله صحیح یا صحیح نیست؟ اونجا بحث مفصل کردیم. خب به بخش از روایات تمسک کردن که کسی ممکنه تو داخل که اگر معامله ملزم باشی بهش اون معامله باطل است. این قبلا در حال یادم نیست در کدام بحث بود که نمیدونم در قرارداد آتی بود یا یکی از اینها بخواسته نظرم هم در حال آتی بحث کردیم اونا دوباره چه اونجا مطرح کردیم که کسی آیا این چنین معامله انجام بده، این چنین قرارداد ببنده، این معامله که انجام میشه این معامله باطل است یا مشروع است، که بعضی روایات اونجا تمسک شده بود که از این روایات ممکن کسی استفاده کنه بطلان این چنین معاملات رو معاملاتی را مثلا در و به این روایات هم تو اونطور ذهنمه هم استاد ما و حضرت آقای مؤمن رضوان الله تعالی علیه به این روایت استدلال کرده و هم جناب آقای هاشمی رضوان الله تعالی علیه، این دو بزرگوار به این روایت استدلال کرده بودن که ظاهرشون که این جنب معاملات باطله، منتها اونجا خودشون جواب داده بودن و از کردم که اونجا هم که این روایات قابل جواب هست. و حالا یه روایتش به عنوان مثال مثلا بخونم انشالله. روایت در رابطه با بیع اینه بود اونجا که از این روایت استفاده بشه که این چنین معاملات صحیح نیست. نا روایت شلال پیس صفحه شو بیارم از خدمتم بخونیم. مثلا در روایت خالد حجاج اینطور آمده که در باب ابواب احکام عقود باب هشتم حدیث مثلا چهارم، مثلا من روایت چهارم رو میخونم، مثلا روایت دیگه هم داره، حالا این نمونه یکیش بخونم خدمتتون. روایت اینطوریه: قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی فیقول اشتر هذا الثوب و اربه که کذا و کذا، قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ، قلت بلا، قال لا بسبه. انما يحل الكلام و يحرم الكلام، انما يحل الكلام و يحرم الكلام، که راوی به امام عرض میکنه که یک کسی میاد بگه فلان لباس را بخر، من اینقدر شما سود میدم، خب برم برم میخرم، براش میخرم دیگه. مثل اینجا، مثل اینجا براش رفته خریده، برایش برای شرکت این آقای خریدار به وکالت اون نهاد واسط، خب شرکت هم گفته که علی اینی بخری، من اون با اولو رو شرکت داده، گفته اینقدر سود به شما میدم، بلام رفتم خریدم، حالا برمان مرابعه میخوام چی بدم بو، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ قال علیسه این شاید ترک و این شاید خرد، امام فرمود آیا حق داره به فروشه چیز بخره یا نخره، این شاید ترک و این شاید خرد، اشتر حال است و بر و عربه ها که این قصد بخردم روایت من رو خریدم برای او بفروش بهم، مفتود نه روایت دیگه هم حسابت در ظاهرش همینه. خب علیسا انشاء ترک و انشاء اخذ، آیا حق داره که چیکار کنه این روش با نفروشه یا بهش بفروشه را دخله یا دخله؟ قلت بلا، اصلا بله میتونه، میتونه بخره بخره نخره، من خریدم براش که بفروشم بهش، این قرار سودش برم مرابحه، ولی میتونه نخره. قال الله بسبه، فرمود اشکال نداره، معنیش این که اگر این شاه ترک و این شاه خد نباشه، یعنی اون آقایی که مثل در بحث ما مثلا شرکت انتشار اوراق مرابعه منتشر کرده، اگر این کسی که اوراق مرابعه منتشر کرده حق نداشته باشه نخره، مثل اینجا در واقع خود خریدار رو دیگه، من خریدم نقدی میخوام بفروشم به او دیگه، نیستیه. خب او میگه من نمیخوام. اگر حق داشته باشه اشکال نداره، اما یه حق داشته باشه چی؟ این شاید ترک و این شاید اخذه نبود، مجبوره که اون شرکت از شما بخره دیگه، از شما خریداران اوراق مرابعه. باید این جنس شما دادید به اون پول دادید به اون نهاد واسه خریده، حتما باید اون بخره شما از اون. خب مفهوم اینه که نه اشکال داره، صحیح نیست. این بلکه بر این نایوهلون کلام یا حرمون کلام، اگر مردم باشد اشکال داره، اگر مردم نباشد اشکال نداره. این روایت داله برای این که این چنین معاملات مشروع نیست اگر مردم باشد. و اگر گفتیم علی الظاهر اوراق مراوبه هم چنینیه، یعنی منتشر کننده اوراق مراوبه ملزم است که بعد از این که اوراق مراوبه داد به من، طرف با پولش رو گرفت اون آقای واسط که وکیل بشه طرف من بخره و بفروشه، یا خودش وکیل بخره به خودش بفروشه، اگر ملزم بعد از این که خرید برای خودش بفروشه، این اشکال پیدا میکنند. این تا اینجا انشاءالله ببینیم آیا میشه از این شبه جواب داد یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله.